هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضن جوانان در زندگی به خود باور ندارند؟
چون اونا قبلا یا از طریق والدین یا از طریق استادهای دیگر یا افراد اشخاص دیگر کم زده شدن، خرد شدن، اونا تحقیر شدن، ضعف دارن و احراز دارن که این موضوعی را که من دوارش صحبت میکنم درست نباشه و دیگرها بالای من بخندن و من را تحقیر کنن.
جوانانی که به خود باور ندارند با کدام مشکلات روبرو میشوند؟
میتونم پیش خودم میفهمم که این سوال میتونم جوابتون هم جرأتش نمیتونم. نه از استاد کدام را از نداره مستم فیای خود نگم خنده نکنن. اما که مثال اونجا اگر بزنم درس تشریح کنم یا چیز تشریح نگویم که غلط از خنده نکنن به مخاطر.
چگونه میتوان خودباوری را در خود تقویت کرد و برای تقویت آن کدام نکات را مد نظر گرفت؟
در ابتدا هدف خود مشخص کنه، بعد از او یک برنامه‌ریزی دقیق انجام بده. برنامه‌ریزیشون باید مطابق با شرایط و امکانات خودش باشه که پس اون باعث ناامیدیش نشه.
در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با سید عصمت هاشمی دکتر روانشناس انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. جوانی دوره تلاش و پیشرفت است، اما بعضن جوانان به این دلیل تلاش نمی کنند که به خود و توانایی های خود باور ندارند و از این حراس دارند که اگر شکست بخورند و یا هم نتوانند آنچنان که خودشان می خواهند به موفقیت برسند، در بین دوستان و اطرافیان به تمسخر گرفته خواهند شد و ترس از کم آمدن و ترس از شکست خوردن باعث می شود تا فرصت‌های را از دست بدهند. صفی‌الله همراز در یکی از پوهنتون‌های خصوصی در سمستر پنجم رشته اقتصاد درس می‌خواند. او می‌گوید از ترس اینکه همسنفی‌ها او را مسخره نکنند پیش تخته نرفته و درس را تشریح نمی‌کند.
سمستر پنج شدیم، تا هیچ کدام سر تخته نرفتیم، هیچ کدام سمینار رو ندادیم، استاد من نخواست که سر تخته برم تا کدام سمینار بزن. همین واقعیت جرأتش نیست. یاد دارم که به استعداد نیستم، یاد دارم جرأت گرفتن و رفتن اونجا ندارم. میتونم پیش خودم میفهمم که این سوالا میتونم جوابتون، اما جرأتش نمیتونم. دستم میرم خودم تو کوش خودم میکنم، سر استادام میره که بعد یا بخوان آدم هم تو کسایی که داخل سم میشینه یا درس خوب چیز نداره بخوان یارا هم روزه که اینا جرأتشون بالا بره. یک روز درست اگر بخواد روز سیم ادمان میتونم برش اجرا کنم. نه از استاد کدام را از نداره مستم فیای خود نگم خنده نکنن. اما که مثال اونجا اگر بزنم درس تشریح کنم یا چطور تشریح نگویم که غلط از خنده نکنن به مخاطر.
فرشته حسینی یک تن از باشندگان شهر کابل است. او میگوید این که جوانان به خود باور ندارند علل و عوامل زیادی دارد.
به نظر من دلیل اصلی که جوانان و نوجوانان ما به خودشان باور ندارن این است که توانایی ها و استعدادهای خودشان را پیدا نکردن و یا اینکه بگیم که نقاط قوتی که در وجودشان است اونا را هنوز کشف نکردن. دومین دلیلش میتونیم بگیم که همین استعدادها و توانایی های نوجوانان ما نادیده گرفته شدن از طرف فامیل، یعنی در فامیلی تربیت شدن که به توانایی ها و استعدادها و احساسات و جوان و نوجوان ما هیچ ارزش قائل نبودن و همیشه حرف اول مثلا بزرگترای فامیل میزدن. این خودش بزرگترین ضربه به جوان و نوجوان ماست. دیگه دلیلش هم میتونیم بگیم شکست باشه، یک شکستی که در گذشته اونا تجربه کردن، مثلا یک کار را میخواستن شروع بکنن و در اون کار شکست خوردن، این باعث شده که از طرف فامیل سرزنش شود و فرد ناامید میشه و دیگه نمیخواد دوباره بلند شود و دوباره اون کار انجام بده. یا ای که مثلا در جامعه نتونسته خود آن قسمی که هست نشان بده و داخل جامعه اونا طرد شدن یا داخل جامعه اونا مورد تمسخر قرار گرفتن به خاطر ترس از شکست یا به خاطر ترس از مورد تمسخر قرار گرفتن، اونا باعث میشن که باور نداشته باشن با استعدادهای خود، با توانایی‌های خود و با یک شکست بسیار کوچک خیلی زود منصرف میشن.
فرشته همچنان می‌افزاید جوانانی که به خود باور ندارند همیشه هر کار را با ترس و دلهره آغاز می‌کنند و این باعث می‌شود تا نتوانند به نتیجه دلخواه برسند.
خب کسی که به خودش باور نداشته باشه مسلماً روی زندگی فردی و اجتماعی از او تأثیر بسیار زیادی میمونه. یعنی اون فرد یک فرد بی باور مسلماً اراده نداره، قدرت ارادش بسیار ضعیف است، یک آدم منفیگراست، منزوی است، آدمی است که اجتماعی نیست و همیشه کوشش میکنه در مورد یک موضوع اگر فکر میکنه به جنبه های منفی از او بیشتر فکر کنه تا به جنبه های مثبت او. این قسم افراد نمیتونه در جامعه پیشرفت کنن، نمیتونن در آینده یک آدم موفقی باشن. یک فردی که فقط به نکات منفی یک موضوع فکر میکنه و هر زمانی که هر کار را بخواهن شروع بکنن همیشه با ترس و استراب شروع میکنن و هیچ وقت دورت با موفقیت با آخر به اتمام نمیرسانن. همیشه فکر میکنن که حتما ما باید شکست بخورم و کسی که با خودش تلقین کنه که من شکست میخورم مسلما شکست میخوره. مهمترین جزء کاری است که انسان با خودش تلقین کنه که من توان انجام این کار دارم.
باور نداشتن به خود و عدم اعتماد به نفس عوامل و دلایل مختلف دارد. حامد علوی به این عقیده است. او میگوید شرایط نابسامان کشور نیز میتواند یکی از دلایل مهم آن باشد.
شاید عدم اعتماد به نفس یا عدم باورمندی جوانان به خودشان عوامل بیشتر و بیشمار داشته باشه و هر کس از منظر خود در این راستا برداشت داشته باشه. خو از نظر ما وضع حاکم، جو حاکم در جامعه ما امروز باعث شده که جوانها بیشتر اعتماد به نفس خود از دست بدن و اینا خود یک انسان باطل، یک انسان هرزه، یک انسانی که اصلا نه به درد خود میخورن، نه به درد فامیل میخورن و نه به درد اجتماع خود میخورن. این همی موضوع باعث شده که اینا اعتماد به نفس خود از دست بدن. و چرا اینطور وضعیت حاکم شده؟ وضعیت به این مناست که ما و شما دیدیم که در 20 سال گذشته جوانان زیادی بودند که تخصصی علم فرا گرفتند، در بخش‌های مختلف تخصص به دست آوردند، تجارب داشتند، مسلکی بودند، اما بنا به ملحوظات، بنا بر وضع جوی حاکم، اونا یا دستشان از کار گرفته شد یا مجبور به ترک وطن شدن و یا هم اگر هستن هم آن چیزی که باید از طرح‌ها و از برنامه‌ها و از ایده هایشان استفاده شوه متاسفانه استفاده صورت نمیگیره و این خود باعث شده که جوانان افق دیدی که برای آینده خود داشتن و امو هدفی را که ترسیم کرده بودن از او هدف خود دور احساس میکنن و این باعث میشه که انسان دیگه امو انگیزش، شوقش، علاقش، عشقش برای امو مسلکش، برای امو رشتهش، برای وطنش از دست بره.
حامد علوی همچنان میافزاید جوانان خود تلاش کنند تا از بیباوری به خود بیرون بیایند و نگذارند که شرایط بالای آنها تأثیر بگذارد.
این باعث میشه که اینا به حاشیه رانده شوند، اینا منزوی شوند، اینا ناامید شوند، اینا خسته شوند، اینا افسرده شوند و باعث از یک سردرگمی وضعیت برشان حاکم شود که متاسفانه تعداد زیادی از جوانهای ما در افغانستان فعلا با اینمی مشکل دارن، دست و پنجه نرم میکنن و با می مشکل دارن مبارزه میکنن. من نظر ما و پیشنهاد ما به عنوان برادرشان، به عنوان یک جوان، برای هر کدامش که صدای من را میشنوند است که اگر ما منزوی شویم، اگر ما افسرده شویم، اگر ما ناامید شویم، یقین داشته باشیم که این راه رسیدن به هدف نیست، این راه موفقیت ما نیست، این نمیتونه درد ما را دوا بکنه، این هر روز ما را میتونه به انزوا بکشانه و میتونه ما را به سوی ضعف و ناامیدی بکشانه، حتی باعث خدای نخواسته گرفتن زندگی ما از ما شود. پس بهتر است که جوان باید همیشه انرژی داشته باشه، همیشه نیرو داشته باشه، همیشه مثبت اندیش باشه. او وقت جوان است که فرصت برش نباشه فرصت ایجاد کنه. او وقتی جوان جوان است که برش هدف نباشه، یه هدف برای خود بسازه. او وقتی جوان موفق جوان است که وقتی دید برای آینده نداره، یک دید برای آینده خود بسازه، یک فضای تبادل افکار و تبادل نظر و یک اتاق فکر جور بکنن، انگیزه دهی خود به خاطر خوشی و خوشحالی خود، به خاطر کمک برای خود و خانواده و وطن خود، اینا راههایی را جستجو بکنن و در اون مسیر پیش برن.
شبنم نعیمی میگوید یکی از مهمترین دلایل این که جوانان به خود باور ندارند دوران کودکی و تربیت خانواده است. اما جوانان می توانند به مرور زمان اعتماد به نفس و باور به خود را از راههای مختلف در خود تقویت کنند.
خودش یک اعتماد به نفس اگر هم ذاتی وجود داره ولی هم کسبی است. ما میتونیم او را کسب کنیم از طریق مطالعه، از طریق معلومات گرفتن از یک مشاور روانی که جوانها وقتی که به سن دیگه میرسن که خوب و بد خود را میفهمن، نکات ضعف خود را شناسایی کرده، به خاطر که ضعف ها را به قوت تبدیل کنن، باید مطالعه کنن، جستجو کنن، تحقیق کنن تا مو اعتماد به نفس در وجود خود پیاده بسازن. وقتی که یک جوان اعتماد به نفس نداشته باشه، پس بالای خود هم باور نداره و با مجرد که در زندگی خود یک شکست میخوره، امو شکست باعث ازی میشه که دیگه تمام زندگی بر از او جوان خاتمه پیدا کنه. در حالی که اگر بالای خود، بالای توانایی های خود باور داشته باشه، با وجود که یک شکست را هم در زندگی با او روبرو شه و چی شکست از لحاظ مادی باشه و چی از لحاظ معنوی یا چی از لحاظ تحصیلی، او میتونه که شکست خود را به قوت تبدیل کنه و بالای خود باور داشته باشه. ما هر کاری را که میکنیم برای خاطر رسیدن به هدف خود، اگر ما باور داشته باشیم بالای توانایی های خود، اگر به هدف خود هم نرسیم، ما هیچ وقت مایوس نمیشیم. و به خاطر از این که ما بالای خود باور داشته باشیم، بالای توانمندی های خود باور داشته باشیم، بهترین و موثرترین راهش امی است که خود ما کسب کنیم اعتماد به نفس، عزت نفس را بر خود احترام بگذاریم، بر خود ابتدا ارزش بدیم. همیشه از خود کرده به دیگران ارزش زیادتر نته. موضوع احترام جداست که ما باید به همه احترام داشته باشیم. یک جوان باید به همه احترام داشته باشه.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
دوستان نهایت عزیز، چرا بعضن جوانان در زندگی به خود باور ندارند؟ جوانانی که به خود باور ندارند با کدام مشکلات روبرو می شوند و چگونه می توان خود باوری را در خود تقویت کرد؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با سید عصمت هاشمی، دکتر روانشناس، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، میشه بر ما بگوین که چرا بعضی جوانا به خود و به توانایی های خود باور ندارن؟ عوامل این که جوانا به استعداد خود و به خود باور ندارن چیست؟
دلایل زیاد وجود داره که برای من شما واضح میسازه که امروز جوانان چرا باور ندارن به خود. دلایل خیلی ها زیاد و منطقی داره، ولی اگر بیایم عمقا نگرش داشته باشیم و عمیقا توجه بکنیم و عمیقا بیایم مطالعه بکنیم که جوانان عزیز ما چرا باور ندارن، این هست که جوانان ما حالا از خودشناسی خود غافل هستند، خود را نشناختن که کی هستند، وقت خود را نشناختن، قطعا اینا با مشکلات روبرو میشن و اینا باور به خود از دست میدن. زمانی که ما خودشناسی خود را از دست دادیم، یعنی ما خودشناس نبودیم، خود را نشناختیم، کی هستیم، سوال را جوابش نگفتیم، همین کی هستم را جوابش نگفتیم، ما کی هستیم، چی میکنیم. حالا ما اگر جواب داشتیم به این سوال، قطعا باورمند میشیم، قطعا ما اعتماد به نفس پیدا میکنیم، باور بالای خود پیدا میکنیم. چون هیچ انسان بدون توانایی نیست، هیچ فرد بدون توانایی نیست، همه توانایی دارن. هر انسان در این کره زمین توانایی منحصر به فرد خود را داره. یعنی اگر یک فرد در آمریکا یک کار انجام میده، فرد دیگه در آسیا دیگه کار انجام بده، فرد دیگه در اروپا دیگه کار انجام بده. یعنی هر انسان در گوشه و کنار این کره خاکی حالا فعالیت خود را انجام بده، توانه منحصر به فرد خود را داره. از خودشناسی خود غافل نباشیم، وقتی از خودشناسی غافل شدیم به این مشکل روبرو میشیم. کسانی که بالاخره جواب کمی مکی هستم را ندارن، کسانی که عزت نفس ندارن، اینا باورمندی خود را از دست میدن. کسانی که مقایسه خود را میکنن با دیگرا باورمندی خود را از دست میدن. کسانی که از دیگران انتظار دارن، از هر فرد انتظار دارن، باورمندی خود را از دست میدن. چون ما اگر از فرد انتظار داشته باشیم، این مطمئن باشیم که او انتظارات ما را بر آورده نمی سازه و ما باورمندی خود را از دست میتیم. کارهای زیاد را میخوایم انجام بدیم، کار خیلی ها بزرگ بزرگه که حالا ما چشم پوشی میکنیم از قانون تکامل که کارهای بسیار بزرگ در یک شب انجام نمیشه. وقتی ما دید ما این بود که کارهای بزرگ در یک شب انجام بتیم، باورمندی خود را از دست میتیم. وقتی ما اهداف بسیار زیاد بزرگ و بزرگ تعیین کردیم در زندگی، ما باورمندی خود را از دست میتیم. وقتی ما بالاخره در اجتماع همیشه دیدیم که رقابت های ناسالم داشتیم با دیگرها، باورمندی خود را از دست میتیم. با یک فرد رقابت میکنیم، میبینیم که از ما که پیش رفته، ما باورمندی خود را از دست میتیم. رقابت خوب است، اما ما باید دیدگاه نداشته باشیم که حالا او فرد اگر پیروز شد، او فرد از ما پیش شد، ما دیگه باید کنج خانه بنشینیم. نه، رقابت هم اصلا نکنیم، چون رقابت سالم وجود نداره. و اگر رقابت هم کردیم، باید دیدگاه ما این باشه که برد و باخت وجود داره.
خب به نظر شما در این قسمت خانواده ها بسیار تاثیر دارند و یا محیط و جامعه؟
خب اگر ریشه‌ای بیایم صحبت بکنیم، عمقاً نگرش داشته باشیم، خانواده بیشتر تأثیر میکنه. بالای روان کودک خانواده اولین بستر است برای تربیت سالم کودک. اگر امروز یک جوان 21 ساله، یک جوان 18 ساله به باور است، دلیلش برمیگرده بر دوران طفولیت. در دوران طفولیت به شکل درست مواظبت صورت نگرفته. اگر امروز یک جوان به خود باور نداره، به توانایی های خود باور نداره، امروز به هدف است، به برنامه است، مشکلاتی که حالا ما صحبت کردیم را دوچارش هست، دلیلش پدر و مادر عزیز است که بدون برنامه طفل خود را بزرگ کردن، در فکرش نبودن، به نیازهایش توجه نکردن، حالا به او احساسهایی که داشت به او توجه نکردن، اصلا فکرشان به طفلشان نبود، همیشه فکرشان به این بود که چی گونه شب و روز خود را سپری بکنن، چی قسم نفقه خانواده را تعیین بکنن، و دنبال این نبودن که حالا این نفقه تعیین میشه، باید طفل چی گونه باید بزرگ شود. بدون برنامه طفل را بزرگ ساختن. از دوران یک ماهگی تا 36 ماهگی دوره شکل گیری شخصیت و عزت نفس و اعتماد به نفس یک کودک می باشه که متاسفانه خانواده ها در این دوران اصلا توجه نمی کنن و خیلی ها باید دقت بکنیم در تربیت اطفال خود. چون زمانی که ما طفل دار میشیم، طفل ما از یک سالگی تا 3 سالگی احساس بالاخره شرم و خجالت می داشته باشه. ما باید این احساس را در وجود کودک نداشته باشیم. از 3 سالگی تا 6 سالگی احساس گناه میکنه طفل، همیشه احساس گناه میکنه، فکر میکنه که هر اتفاق که رخ میده از خاطر من شد، پدر جنگ کرد با مادر از خاطر من شد، برادر جنگ کرد از خاطر من شد، در خانواده هر اتفاق که رخ میده از خاطر من شد، در بیرون هر اتفاق رخ میده از خاطر من شد. طفل احساس گناه داشته باشه که باید این احساس را در وجود طفل نداشته باشن. یعنی نگذارن که به احساس بزرگ شه، طفل به او محبت بکنن که چنین احساس های در وجود زور نما نشه. از 6 سالگی تا دوره 9 سالگی اطفال در خانواده ها احساس خب بالاخره حقارت می داشته باشن، خود پایین و پس می بینن، از دیگرها کرده فکر میکنن که ما از دیگرها کرده خیلی ارزشم کم است. خب ما می بینیم در جامعه ما که بیشتر باز این رو به تصویر هم می کشن خانواده ها که اصلا به اطفال توجه هم نمی کنن. بعد از دوران 9 سالگی تا دوره 18 سالگی دوره است که اطفال ما بیشتر خود را فکر بکنن ناتوان احساس میکنن، فکر میکنن که ما نمیتوانیم کار را انجام بدیم، همیشه متکی به دیگرها هستن، متکی به برادر بزرگ است، متکی به پدر است، متکی به مادر است. پس ما گفتم میتوانیم که خانواده نقش کلیدی در بی‌باور ساختن اطفالشان را بازی میکنن و نقش کلیدی دارن در این که اطفالشان بزرگ شدن و اعتماد به نفس ندارن. و در کنارش جامعه هم تاثیرگذار است بالای این که جوانان بی‌باور هستند. چون مثلا ما میبینیم بیشتر جوانان ما با دوستان خود در ارتباط هستند، با رفیقای خود در ارتباط هستند که اونا توانایی ندارن، اونا بی‌باور هستند. وقت صحبت میشه از این که تو مثلا میتونی، تو میتونی به اهدافت برسی، اعتماد به نفس و اینا صحبت میشه. رفقای اولادای اینا یا بالاخره دادران تو فریت رفیقا که میباشن، اونا هم صحبتای به ربط میکنن، مثلا تو نمیتونی، چی امکان نداره، این شرایط چنین صحبتای را میداشته باشن، قطعا تاثیر میکنه. خب در کل ما بگیم حمید هم خانواده تاثیرگذار است که بیشتر تاثیرگذار است، 90% تاثیرگذار است. 10% دیگر میتونیم بگیم جامعه تاثیرگذار است یا محیط تاثیرگذار است که حالا در جامعه افراد اشخاص زیاد هستند.
خب دکتر صاحب، عواقب و نتایج نداشتن باور به خود در آینده و در زندگی که جوانان در پیش روی دارن چی خواهد بود؟
جوانانی که امروز به خود باور ندارن، باورمندی خود را از دست دادن، در زندگی با مشکلات زیاد روبرو میشن، از جمله مشکلات روحی و روانی. شما میدانین کسانی که امروز در اجتماع حالا زندگی میکنن، اونا باورمند هستن، توانایی خود را درک کردن و فهمیدن که خداوند اونا را توانایی داده و بدون توانایی خلق نکرده، اونا واقعا مسیر زندگی را درک کردن. ولی کسانی که خلاف اینا هستن، باورمند نیستن به خود، به توانایی خود باور ندارن، اینا در زندگی همیش از دیگاه کرده پایین هستند، همیش اینا در زندگی از دیگاه کرده عقب هستند، در هر کار اینا پسمان هستند، از همه چیز دور هستند و اینا نمیتونن هیچ کار انجام بدن، همیشه دور هستند، گوشنشین هستند، دوست ندارن در اجتماع باشن، دوست ندارن که بالاخره کار آغاز بکنن. اول اینکه خدا پایین رو پس میبینن، دوم ترس دارن، اقدام به هیچ کار نمیکنن، سوم اینا روابط اجتماعی درست ندارن، با هیچ کس روابط درست اجتماعی برقرار کردن نمیتونن، چون باورمند به خود نیستن، همیشه وقتی با کس در رابطه باشه خود با اون مقایسه میکنه، یعنی محسوس کرده خوب است، میتونه از من کرده خوب است، باورمند نیست به خود. حالا مشکل بعدی که ایجاد میشه برای اینا این هست که اینا با فکر بکنن در اجتماع همیشه وقت میخواد که دیگران اینا را تحسین بکنه، دیگران اینا را بالاخره متوجه بکنه، دیگران اینا را بالاخره به مقام برسونه. باورمند نیستن، بالای خود فکر میکنن که دیگران باید اینا را به یک جای برسونه، اصلا خودشون سر پای خود ایستاد شدن نمیتونن و در هر کار اینا شکست میخورن، در هر کار اینا با مشکل روبرو میشن. اینا هر کار را که آغاز میکنن به اتمام نمیرسانن، هر کار نیمه تمام رها میکنن، هر کار که حالا در زندگی باشه، اگر مثلا آقا حالا به کوچک بنگریم، کورس زبان انگلیسی را آغاز میکنن تا نیم ادامه میتن پورا تمام نمیکنن، یا بالاخره یک کار را، یک رشته را آغاز میکنن تا نیم میرن ادامه نمیتن، چون باورمند به خود نیستن، به خود باور ندارن. و مشکل بعدی که برای کسی که باور است به وجود میه این است که اینا همیشه وقت وابسته به دیگران هستن، خوشیشان، سرزندگیشان، بالاخره شرایط خوب زندگیشان، حالا اگر دیگران باشه لذت میبرن، اگر دیگران باشه خوشحال هستن، اگر دیگران باشه واقعا کیف میکنن از زندگی، وابسته هستن، وابسته دیگران هستن، وابسته شرایط هستن، وابسته بالاخره یک مکان هستن، هیچگاه متکی به خود نیستن. اونا بالاخره در اجتماع چندین دانه هدف می داشته باشن، در انتخاب اهداف هم اشتباه میکنن، 10 تا هدف تعیین میکنه برای خود، دنبال این برو، دنبال اون برو، با هیچ کدومش ادامه نمیتن. همیشه وقت میخوای مثلا هم میخوای که دکتر شوی، هم میخوای انجینر شوی، هم میخوای پیلوت شوی، هم میخوای مثلا رسام شوی، هم میخوای نویسنده شوی، هر کارو میخوای انجام بده، چون بالای توانای خود باور نداره، که حالا توانای خود درک نکرده، باورمند نیست کدام کار تو میتونه به شکل درستی انجام بده، با خاطر چی خلق شده تو، حالا تو نقش تو در زندگی چیست، کدام نقشه باید تو بازی بکنی، کدام نقشه، حالا همه نقشه نمیشه که همه نقشه یک نفر بازی بکنه، تو مجبور است یک هدف تعیین بکنی، دنبال او بری و او را رها نبکنی، زمان سپری شده میره و اینا نمیتونن هیچ کاری به شکل درستش انجام بدن.
خب دکتر صاحب، رای حل چی است به نظر شما؟ جوانایی که میخواین باور داشتن به خود در خود تقویه کنن، کدام نکات باید مد نظر بگیرن؟
اولین راهکار این است که شما توانایی هایتان را بالاخره بشناسین که چی توانایی دارن. شما بیاین حداقل نیم ساعت برای خودتون وقت بتین، مثلا کدام کارها رو شما میتونن خوب انجام بتین، از عهدهش برآمده میتونن، او رو بیاین شناسایی بکنن، در یک ورقه بنویسین و او رو بالاخره برای خودتون بولد بکنن، بزرگ بکنن، او کارهایی که از عهدهش برآمده نمیتونن، در او کارها ضعیف هستن، رو کنار بگذارن. یعنی شما باید اولا توانایی هایتون رو بشناسین، در کدام کارها توانایی دارین، حالا در قسمت اهداف چیزو دوست دارین در زندگی به اوج برسین، کدام مقام دوست دارین، عاشق کدام مقام هستین، کدام موقعیت دوست داره به وجه برسین، این را شناسایی بکنن. دوما شما باید درک بکنن، به این باور برسین که خداوند بزرگ در کنار شما هست، خداوند بزرگ در کنار شما هست و همیشه و در همه جا در حال هدایت کردن شماست و هیچ گاه شما را فراموش نمیکنه. به باور باید برسید. خداوند میگه لا تحزن ان الله معنا، نگران نباش، ما در کنار تو هستم. همیشه خداوند گفته که ما هستم. باید باور داشته باشیم که خدا هست و ما را یاری میکنه و ما قطعا موفق میشیم. راه کار بعدی، انتظارات کم کنن. از هیچ کس انتظار نداشته باشین جز خودتون و خدایتون. از هیچ کس انتظار نداشته باشین. راه کار بعدی، خود مقایسه نکنین با هیچ فرد در این جهان. خودتون رو مقایسه نکنین. شما نقصه خودتون رو بازی میکنین. هیچ فرد در این جهان مثل شما نمیشه و شما هم هیچ فرد شده نمیدونین در این جهان. راه کار بعدی، از احساساتون آگاهی داشته باشین. چه احساس دارین، هر لحظه احساساتون رو کنترل بکنین، چون اگر ما از احساسات خود غافل باشیم قطعا ما نمیتونیم به خوب برسیم، چون احساسات ما قطعا در این که ما را بارمند بسازه تاثیرگذار است. چون هر احساسی که ما می داشته باشیم فکر ما را تشکیل میده، احساسات افکار ما را تشکیل میده. اگر احساس ما همین لحظه خوب و عالی هست، پس فکر ما مثبت است. اگر احساس بد داریم، فکر ما منفی هست. شما میدونید با افکار مثبت اتفاقات مثبت را جذب میکنیم و به چیز خوب میرسیم، با افکار منفی اتفاقات بد را جذب میکنیم و به چیز بد میرسیم. پس خوب است که احساسات خود را بشناسیم که چه احساسی داریم. راه کار بعدی، کوشش بکنیم که همش به خود ما متکی باشیم، با بالای خود و به هیچ کس وابسته نباشیم، وابسته هیچ گونه شرایط نباشیم، که اگر وابسته بودیم قطعا ما نمیتونیم به زندگی خوب برسیم. راه کار بعدی، کوشش بکنیم در زندگی اهداف واقع بینانه تعیین بکنیم. بسیار زود کلان هم تعیین نکنیم، بسیار خرد هم تعیین نکنیم، واقع بینانه تعیین بکنیم تا ما رو کمک بکنه. به هر کس اجازه ندیم که در کنار ما باشد. اگر انسان های منفی در کنار ما هست قطعا افکار ما منفی است. اگر انسان های مثبت در کنار ما هست قطعا افکار ما مثبت است.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، شما سخنان دکتر سعید عصمت هاشمی را که در مورد عوامل، عواقب و راه حل‌های باور نداشتن جوانان به خود را شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارش.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان مهمان آزادی خوش آمدین. این بار مهمان ما محترم آقای محمد یونس جامع، تصحیب کار و کپی نویس هستند که در هرات تشریف دارند. بهتر است از خودشان بشنویم. بله استاد محترم، خوش آمدین به برنامه. در قدم اول مثل همیشه از شما خواهش میکنیم که به شنوندای عزیز ما خود را به زبان خود معرفی کنین. بفرماین.
ادب نه کسب عبادت، نه سعی حق طلبی است، به غیر خاک شدن هرچه هست بی ادبی است. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای ظریف ارجمند، شنوندگان گرامی و همکاران بزرگوار شما. بنده محمد یونس جامی، یک تن از هنرمندان کوچک شهر باستانی هرات که در بخش تذهیب و خوشنویسی خطوط کوفی کار میکنم.
بله استاد محترم، شما چطور شد که این رشته را انتخاب کردین؟
شوق و علاقه داشتم به زیبا نویسی که الحمدلله خانواده هم و والدین هم بسیار کمک کردن و از سال تقریبا 1382 نزد جناب استاد عبدالجلیل توانا، یکی از هنرمندان برجسته بخش خوشنویسی و همچنین کاشی سازی افغانستان، رفتم خدمت جناب استاد و خوشنویسی را از خط نستعلیق شروع کردم و چند سالی ادامه دادم تا ای که در سال 1388 وارد پاهنزه یا دانشکده هنرهای زیبای هرات شدم و رشته مینیاتور انتخاب کردم.
امی رشته که شما انتخاب کردین ای چی هست؟ یعنی تذهیب کار چی مانا؟
متاسفانه بیشتر دوستان و بزرگواران در مورد تذهیب کمتر می دانن. تذهیبی که یکی از هنرهای اصلی و یکی از هنرهای قدیمی این خطه هست و مکتب هرات و سرآمد تمام مکاتب در بخش تذهیب و مینیاتور می باشه. اگر ما خواسته باشیم در مورد تذهیب بگیم، تذهیب از کلمه عربی هست که از ذهب به معنای طلا و طلاکاری و زرندود گرفته شده که میتوان از نقش های بدی و زیبا جهت هرچی زیباتر ساختن متون قرآنی، کتاب های ادبی و همچنین کاربردهایی که داره در بخش و در تزئینات و در زیبا ساختن مساجد، اماکن مقدس و همچنین بعضی از منازلی که در او رجال برجسته هستند و سلاطین بودند و در کل یک هنر زیبا و ظریف می باشد. قدامت تذهیب تقریبا برمیگرده به دوره ساسانی ها که از همون ظروف و بعضی از حکاکی هایی که از اونها به جا مونده در اونها بعضی از نقش ها ما میبینیم و بعد از ای که اسلام عزیز روی کار آمد تذهیب همچنان در نزد هنرمندان جایگاه موالای داشت و کم کم در ادوار مختلف تذهیب هم رشد عالی کرد که در میتوان در دوره سلجوقی ها، قوری ها، الخانی ها و تیموریان و بعدها صفوی و همچنین تا دوره فعلی و دوره معاصر ادامه داره و دوستان و بزرگواران و هنرمندان همت میگمارند و کار میکنند هنوز. در تذهیب طلا رکن اصلی می باشه. در کنار طلا که ما در نقش ها استفاده می کنیم، از رنگ های معدنی و همچنین از رنگ های نباتی بر کاغذ های دستسازی که اونها رو بعد خود هنرمند اونها رو آهار مهره می کنن و این آهار مهره یعنی که آماده میشه یا مو بستر از او آماده میشه برای اجرا. در خود تذهیب به شکل های مختلف اجرا میشه. طرح ها از او که شمسه یکی از اصلی ترین طرح‌ها و شناخته شده ترین طرح‌ها خود همین نقش شمسه می باشه و صفحات مثل صفحات آغازین در قرآن شریف، سرلوها و تورنج‌ها شامل تذهیب می باشه که اینها بیشتر در کتب و همچنین در دیباچه ها و جنگ های هنری اینها بیشتر مورد استفاده قرار میگیره.
خب منظور از کپی نویسی زیادتر شاید خطاطی باشه، یعنی یک نوع از خطاطی باشه که بسیار شنیدیم در این مورد، منتها نمیفهمیم امو تکنیکای ازیره چی اهمیت داره و کدام نقاطش مهم است. من حیث تماشاچی به چی چیزا ما باید توجه کنیم؟
در خصوص این سوال شما باید به عرض برسانم که خط کوفی یکی از پرکاربردترین خطها در صدر اسلام بوده و یک خط بسیار زیبا و خطی هست که امروزه میشه به زو گفت یک خط گرافیکی. قانون خاص خودخور داره، الفبای مخصوص خودخور داره که باید کسایی که دوست داشته باشن با این هنر آشنا بشن و بتوانن این خطر بخوانن. کافیه که فقط یکی دو جلسه نزد استاد مراجعه کنن یا در اینترنت سرچ کنن الفبای از این خطر ببینن و پیدا کنن و بعد از او بسیار بسیار خط شیرین و یک خط دلچسب و زیبا هست و همچنین برای خوانندگان بسیار دلچسب خواهد بود. ما انواع و اقسام خطوط کوفی داریم که من خودم شخصا دو نوع خود خط کوفی کار میکنم. یکی خط کوفی مصحفی که از صدر اسلام کاربرد داشته، تقریبا تا 3 قرن تمام رسم الخط و مکاتبات مردم و دولت با این خط نوشته می شده. بعد از او خطهای مغربی هست و خط کوفی فاطمی هست، معقلی هست. در تمام ادوار هر کدام از خود خود یک نوع خط کوفی ابداع کردن که در دوره تیموری ها هم الحمدلله این خط باز مورد توجه قرار گرفت و در دوره تیموری ها هم به این پرداختن و یک نوع کوفی به نام کوفی تزئینی در دوره تیموری ها هم می نوشتن که در کنار خطهای مثل سلس و نسخ و ریحان کوفی هم جایگاه خاص خود را داشت و از او استفاده می کردن.
استاد محترم، هر هنرمند علاقه داره که بیننده داشته باشه یا کسایی باشه که به هنرش احترام بذارن، تشویق بکنن. شما در این ساحت چقدر راضی هستین؟ چقدر کسا هستن که شما را تشویق بکنن، به هنر شما احترام بگذارن؟
هنرمند در جامعه هست، از متن و از داخل خود جامعه برمیخیزه و جامعه هست که هنرمند در میسازه و همون میشه گفت رهنمایی ها و انتقادات، پیشنهادات و تشویق های همون جامعه و خود همون دولت یا همون کسایی که در رأس قرار دارن باعث میشه که هنرمند در جایگاه بالای قرار بگیره و دیده بشه. متاسفانه در کشور ما کمتر به این امر توجه شده. نمیگم که ما مورد بیمهری قرار گرفتیم، بیمهری از طرف دولت و مسئولین امر بوده و هست و الحمدلله باز مخاطبین خاص و خونگرم خود خورم داریم که همون مردم ما هستن و دوستداران هنر هستن که همیشه مورد تشویق و ترغیب قرار میدن و ما دلگرم میشیم بزی که بتوانیم ادامه بدین و نگذاریم که این هنر راه از این هنر خاتمه پیدا کنه و در آینده ها کسی نباشه که به این هنر آشنایی داشته باشه. هنرمند بدون پشتیبانی دولت و رجال برجسته متاسفانه کاری انجام داده نمیتونه و هنرمند همیشه تحت حمایت حکومت بوده، چنانچه در اگر ما به تاریخ رجوع کنیم در دوران تیموری ها که مکتب امروز مکتب هرات جزء مفاخر هنری شرق می باشه، وقتی ما در داخل و در بطن از او فرو بریم می بینیم که هم حکام وقت اینها حامی هنر و هنرمند بودن که امروز تقریبا 500 خوردی سال میگذره از او باز هم جایگاه هرات در جایگاه رفیع و بلند قرار داره. این نشان بزی میده که هنر در این خط رشد میکنه و لازمی از او ای هست که هنرمند مورد تشویق و ترغیب و حمایت قرار بگیره. اگر هنرمند مورد حمایت قرار بگیره حتما هنر در این خط رشد پیدا میکنه و کسایی هستن که این هنر رو به پیش ببرن.
بله استاد محترم، از احترام گذشته مهمترین مسئله معیشت روزگار است. آیا کسایی که در این ساحت کار میکنن درآمد خوب اقتصادی دارن ندارن یا مثل دیگه ساحات واری بخورنی میل یک چیز به دست میآید؟ امکان از این که در این ساحه سرمایه گذاری شوه مثلا در دیگه ممالک، زیادتر در ساحه توریسم بسیار زیاد فروش داره، مثلا خطاطی ها، نقاشی ها، رسم ها، از این قبیل مسائل دستکاری بسیار زیاد طرفدار داره، فروش داره. شما در این ساحه چی فکر میکنه؟ تر یک چیز امکان داره در افغانستان یا نه؟
متاسفانه از لحاظ اقتصادی هنرمندایی که در این بخش و بخش‌های دیگر فعلا در افغانستان کار میکنن متاسفانه یک حامی ندارن و متاسفانه دولت هم با اونها همکاری لازم که باید داشته باشن ندارن متاسفانه، چون دولت ما هم نوپا هست و متاسفانه تا فعلا خیلی به این امر نپرداختن. اگر نهادهایی باشه که اسپانسر بشه و بتونن که هنرمندار حمایت بکنن، حمایت های مالی و همچنین بستر فراهم بکنن تا هنرمندا بتونن کار کنن با خیال راحت، حتما کارهای بسیار بسیار فاخر تولید میشه که تمام توریست ها و کسایی که در بازار هستن بتونن از این هنرها استفاده بکنن و بتونن فرهنگ و هنر این مردم رو با خود داشته باشن در هر جایی که هستن.
خب رشد از این موضوع زیادتر به کی مربوط میشه؟ یعنی این یک چیزی است که از طرف فامیلی ها والدین باید ترویج شد و تشویق شد که اولاداشون زیادتر به این ساحه توجه کنن، یا ای که پالیسی دولت باشه، یا ای که تشویق مردم ضرور است، و یا ای که سرمایه گذاری ضرورت است. چی شوه که این ساحه بسیار زیاد مهم رشد بکنه؟
ببینین روی هر چیزی که آدم سرمایه گذاری کنه نتیجه از اون حتما به دست میاره. ای که باز خواسته باشه یک سرمایه گذار روی هنر سرمایه گذاری کنه از نظر من هیچ تاوانی نمی کنه. هنر و اثر هنری هرچی از رو از او بگذره و قدمت از او بیشتر بشه قیمت از او بالاتر میره و سرمایه گذار تحت هیچ شرایطی خوشبختانه ضرر نمی کنه کسی که در این راستا سرمایه گذاری کنه. متاسفانه برای فعلا بازار آنچنانی ما در هرات و افغانستان نداریم که هنرمندا بتونن از طریق هنری که دارن زندگی خور به پیش ببرن. اگر یک افراد یا ای که نهادهای مشخص اینها بیاین و اسپانسر بشن و دوستان و هنرجویان اینا تشویق بکنن هم از لحاظ روحی و هم از لحاظ مالی، من مطمئنم که آثار بسیار بسیار زیبای خلق میشه که بتونه در بازارهای جهانی جای خود خورباز بکنه و این به نفع همگی هست، چی جامعه خود ما و چی هنرمند و همچنین به کسی که اسپانسر میکنه. اسپانسر به همون مواد و به همون منفعت خود میرسه، هنرمند هم هنر از او خلق میشه و میتونه از طریق هنر خود زندگی خود پیش ببره و به جامعه فایده که میرسه اینه که نگرشی که در مورد افغانستان بیرونی ها دارن نگرش ما میتونیم از این طریق تغییر بدیم و برای از اونها بفهمانیم و که افغانستان هم هنرمندانی وجود دارن، کسایی هستن که به زیبایی فکر میکنن، به صلح و امنیت و آرامش فکر میکنن و میتونن که فرهنگ و هنر خود خور به جهانیان هم عرضه بکنن.
حالا اگر کمی درباره کار خودتان بگوین به شنوندای عزیز رادیو آزادی که در کدام ساحه زیادتر شما موافقت به دست آوردین و کدام اثر شما کدام جایزه گرفت و در کدام ساحه آرزو دارین که بیشتر کار کنین رشد کنین؟
هنرمند در جامعه هست، از متن و از داخل خود جامعه برمیخیزه و جامعه هست که هنرمند در میسازه و همون میشه گفت رهنمایی ها و انتقادات، پیشنهادات و تشویق های همون جامعه و خود همون دولت یا همون کسایی که در رأس قرار دارن باعث میشه که هنرمند در جایگاه بالای قرار بگیره و دیده بشه. متاسفانه در کشور ما کمتر به این امر توجه شده. نمیگم که ما مورد بیمهری قرار گرفتیم، بیمهری از طرف دولت و مسئولین امر بوده و هست و الحمدلله باز مخاطبین خاص و خونگرم خود خورم داریم که همون مردم ما هستن و دوستداران هنر هستن که همیشه مورد تشویق و ترغیب قرار میدن و ما دلگرم میشیم بزی که بتوانیم ادامه بدین و نگذاریم که این هنر راه از این هنر خاتمه پیدا کنه و در آینده ها کسی نباشه که به این هنر آشنایی داشته باشه.
به نظر شما یا پیشنهاد شما چی است که این ساحه در افغانستان رشد کنه؟ پیشنهادتان به مسئولین امور چیست؟ مثلا در ساحه معرف در این ساحه توجه شوه یا ای که به شکل خصوصی رشد بکنه؟
یا عواملی که فرمودین همگی لازم و مهم و حیاتی است برای تخلیق هنر و اثر هنری. ابتدا باید خود دولت پشتیبان هنرمند خود باشه، یک ارگان بسیار قوی و کسایی که در رأس قرار میگیرن از دانش بالای هنری برخوردار باشن و بتوانن هنرمند در درک بکنن که تا بتونه هنرمند آثار نابر خلق بکنه. در خانواده ها هم باید تشویق و ترغیب باشه و خود خانواده ها ابتدا باید با سواد و علم هنر آگاهی پیدا کنن تا بتوانن اولاد خود خور در این راه بگذارن که کار بکنن. ببینین روی هر چیزی که آدم سرمایه گذاری کنه نتیجه از اون حتما به دست میاره. ای که باز خواسته باشه یک سرمایه گذار روی هنر سرمایه گذاری کنه از نظر من هیچ تاوانی نمی کنه. هنر و اثر هنری هرچی از رو از او بگذره و قدمت از او بیشتر بشه قیمت از او بالاتر میره و سرمایه گذار تحت هیچ شرایطی خوشبختانه ضرر نمی کنه کسی که در این راستا سرمایه گذاری کنه.
بله، از اشتراکتان به نمایشگاه ها نگفتین بر ما؟
من الحمدلله در نمایشگاه های داخلی و بین المللی زیاد شرکت کردم که از جمله در نمایشگاه های حضوری که بود در هندوستان، در ایران و همچنین در الجزایر و خود افغانستان و هرات نمایشگاه هایی که برگزار شده در اینها شرکت کردم و در نمایشگاه های مجازی که از سوی فستیوال های بزرگ برگزار میشه در هند، مراکش، فرانسه، در موزه گیومه فرانسه با دو تن از اساتید دیگر یک نمایشگاه داشتیم، در ترکیه، در امارات، در سوریه، لبنان، عربستان سعودی و در ایران. اینها کشورهایی بوده که من در اونها به نمایشگاه ها از اونها شرکت کردم و الحمدلله در نمایشگاه های داخلی اغلب عناوین مختلف را کسب کردم و یک جایزه بیرونی هم دارم از کشور مراکش که در بخش تذهیب مقام اول از خود خود از آن خود کرده بودم در سال 2022. یک نمایشگاه انفرادی در هرات برگزار کردم در دانشکده هنرهای زیبا با آثاری از تذهیب و خوشنویسی کوفی. انشالله الرحمن در یک نمایشگاه دیگر هم برای امسال سال 2024 در 21 فوریه به کشور مروکو یا همون مغرب یا مراکش دعوت شدم که انشالله الرحمن به اون نمایشگاه و اون فستیوال بزرگ هنری هم شرکت میکنم. امیدوارم که بتوانم یک سفیر کوچک هنری از افغانستان در او فستیوال و در او نمایشگاه باشم و بتوانم که نمایندگی بکنم از هنر تذهیب هرات و همچنین خوشنویسی کوفی هرات و افغانستان. متاسفانه بلیت و تکیت رفت و برگشت از افغانستان یا از ایران تا کازابلانکا به عهده خود من هست. امیدوارم که یک کسر پیدا کنم یا یک اسپانسر پیدا کنم که همین تکیتر متقبل بشن. من به زی سفر رفته میتونم. در غیر از این صورت شاید به این فستیوال هنری مروکو یا همون مغرب متاسفانه شرکت نکنم.
بله استاد محترم، بالاخره شما کسایی که مثل شما هستند در بین خود اگر اتحادیه داشته باشین یا کوپراتیو داشته باشین با هم مشترکاً کار بکنین و بتانین که در این راستا بهتر کار کنین، عاید بهتر بکنین، حتی شرکت بسازین، اموال یا تولیداتتانه به خارج بفرستین یا در نمایشگاه های بین‌المللی بفرستین، از این قبیل مسائل آیا میتونین یا دولت حمایه میکنه یا نمیکنه؟
عرض به خدمت با سعادت شما ای که هنرمند بدون پشتیبانی دولت و رجال برجسته متاسفانه کاری انجام داده نمیتونه و هنرمند همیشه تحت حمایت حکومت بوده، چنانچه در اگر ما به تاریخ رجوع کنیم در دوران تیموری ها که مکتب امروز مکتب هرات جزء مفاخر هنری شرق می باشه، وقتی ما در داخل و در بطن از او فرو بریم می بینیم که هم حکام وقت اینها حامی هنر و هنرمند بودن که امروز تقریبا 500 و خوردی سال میگذره از او باز هم جایگاه هرات در جایگاه رفیع و بلند قرار داره. این نشان به زی میده که هنر در این خط رشد میکنه و لازمه از او ای هست که هنرمند مورد تشویق و ترغیب و حمایت قرار بگیره. اگر هنرمند مورد حمایت قرار بگیره حتما هنر در این خط رشد پیدا میکنه و کسایی هستن که این هنر رو به پیش ببرن. برای رشد هنر و هنرمند ابتدا باید هنرمند خود از او رشد بکنه. حمایت اساسی باید از طرف دولت بشه، برگزاری ورکشاپ ها در داخل و خارج از کشور و عرض به خدمت شما برگزاری نمایشگاه های هنری چی در داخل و چی در خارج از کشور و دعوت از هنرمندای خارجی در افغانستان و بالعکس انتقال هنرمندای داخلی با همراه آثار از اونها در فستیوال های هنری و همچنین در نمایشگاه های بیرونی. ایجاد گالری ها میتونه بسیار مفید باشه و همچنین تربیه شاگرده ها. اینها راهکارهایی که میتونیم ما هنر در افغانستان توسعه و رشد بدیم.
محترم آقای محمد یونس جامع، امیدوار هستم که به آرزوهایتان نائل آیین. با این امید از شما خداحافظی میکنم. بسیار زیاد تشکر از مصاحبه اختصاصیتان برای رادیو آزادی.
شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور با خود گفتن نمیگیرم ز دست هیچ کس آغد ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور ولی تو از غرور آسمان تا بیدهی بر من درخشان کرده ای پهنای دنیا را با من یک سر که می رخصد تمام هستیم با مستیت کامل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت جان فدایت ایده ایده جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت دل دل با خاطرات تو ای که جان منی دریای زیبایی جاری ز جسم تو من یک سر غرقم تو جهان منی میان این همه حیرت به دستت که میمیرم
با غیر از دست عشق تو نمیگیرم نمیگیرم که در امواج این دنیا توی آرامش صاحب دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت جان فدایت ای دل ای دل جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت ای دل ای دل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل